ساعت 12:30 به وقت تهران. مانیا منصور هستم، اینجا رادیو فرداست و این مجله نیمه شب ما. امروز دوشنبه 27 دی ماه سال 1389، 16 ژانویه 2011 میلادی. از پراگ مقر رادیو فردا سلام میکنم به شما در هر کجا که شنونده ما هستید. مانند هر نیمه شب در این ساعت همراه شما هستیم به مدت 60 دقیقه با خبر و گزارش و تحلیل از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در یک نیمه شب نچندان سرد و زمستونی پراگی. اما پیش از همه آخرین خبرهای ایران و جهان، باز هم با کیوان حسینی. دوباره سلام، دوباره شبت بخیر کیوان. سرخط مهمترین خبرها تا این لحظه چی بوده؟
سلام بر تو مانیا و تمام شنونده های رادیو فردا. برای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، قرار کفالت صادر شده. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، یه بار دیگه اظهار نظر کرده در آستانه مذاکرات در استانبول که قراره در روز 21 و 22 ژانویه برگزار بشه. و همینطور آخرین خبرها رو هم از تونس داریم که همچنان هنوز آروم نشده و خبری داریم از آخرین درگیری.
خب پس بریم مشروع خبرها رو بشنویم با کیوان حسینی.
روز یکشنبه برای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، قرار کفالت صادر شد، اما به دلیل پایان وقت اداری آقای خندان به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است. رضا خندان روز یکشنبه به شعبه 1 دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شده بود، اما مقام‌های قضایی هیچ دلیلی برای احضار او اعلام نکرده بودند. وی همسر نسرین ستوده است که در مهر ماه امسال بازداشت شد و یک هفته پیش در دادگاه بدوی به 11 سال زندان و 20 سال ممنوعیت از وکالت و خروج از کشور محکوم شد. هنوز روشن نیست که اتهام رضا خندان چیست و چرا برای او قرار کفالت صادر شده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در آستانه مذاکرات استانبول گفت که ایران در دستیابی به آنچه وی حق هسته‌ای ایران می‌نامد ثابت قدم است. و این اظهارات را در پایان بازدید تعدادی از فرستادگان کشورهای خارجی از تأسیسات هسته‌ای ایران بیان کرد. وی همچنین گفت که ایران در راه دفاع از حقوق خود از حقوق تمامی کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT دفاع می‌کند. قرار است آقای جلیلی در روزهای اول و دوم بهمن ماه با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامل بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، آمریکا و آلمان دیدار کند. نیروهای ویژه تونس روز یکشنبه با گارد منحل شده ریاست جمهوری این کشور به شدت درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در ارتش تونس گزارش داد که این تیراندازی‌ها در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری تونس رخ داد. دو روز پیش زین العابدین بن علی که قدرت را در تونس در دست داشت، به دلیل قیام مردم تونس به عربستان سعودی گریخت. همزمان محمد قنوچی، نخست وزیر تونس، وعده داد که به سرعت خلای قدرت را در این کشور شمال آفریقا پر کند. نتایج اولیه رفراندوم استقلال در جنوب سودان نشان می‌دهد که اکثریت مردم این منطقه به جدایی از سودان رأی دادند. همزمان رئیس جمهوری جنوب سودان از مردم این منطقه خواست که 2 دهه کشتار و خونریزی حاکمان سودان را ببخشند و به فکر انتقام‌گیری نباشند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز یکشنبه با ارسال پیامی به مردم جنوب سودان برای برگزاری این رفراندوم که رأی‌گیری آن یک هفته طول کشید، تبریک گفت. و آخرین خبر این که یک سازمان مدافع حقوق بشر در روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی به طور متوسط 1 نفر در هر 8 ساعت در ایران اعدام شده است. بر اساس مدارک کمپین بین المللی حقوق بشر، از روز اول ژانویه سال 2011 میلادی، 11 دی ماه، تا امروز 47 زندانی در ایران اعدام شدند. مانیا؟
کیوان حسینی بود و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم کیوان. خب دوستان، مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. بازدید نمایندگان برخی از دولت‌های عضو سازمان کشورهای غیر متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه.
اینکه روی هم رفته این دعوت برای نشان دادن چند تا از این مراکز اتمی هیچ تغییری در مسئله مهمی که ایران باهاش روبروست نداره.
نیویورک تایمز میگوید کرم استاکسنت را آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران فرستادند. نگاهی به این مطلب روزنامه نیویورک تایمز. واکنش معاون اول محمود احمدی نژاد به انتقاد 2 نماینده مجلس اصولگرا. ادعای ایران در سرنگونی دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در آبهای خلیج فارس و گزارشی دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید خواهید شنید. در ایران سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی در گفتگو با گروه 5+1 روز یکشنبه خطاب به نمایندگان جمعی از کشورهای بازدید کننده از تأسیسات اتمی ایران گفت برنامه غنی‌سازی اورانیوم دولت مطبوع او متوقف نمی شود. دولت ایران بازدید نمایندگان برخی از دولت‌های عضو سازمان کشورهای غیر متحد از تأسیسات اتمی را در راستای سیاست شفاف‌سازی خود قلمداد کرده، ولی سعید جباری کارشناس امور خاورمیانه در آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌گوید این اقدام جمهوری اسلامی را نباید زیاد جدی تلقی کرد.
نمایندگانی که شرکت کردن که بیشتر از ممالکی مثل سوریه، الجزایر، ونزوئلا، مصر، عمان و کوبا بودن بیشتر شبیه به یک نمایش بود که کسی بخواد این رو جدی بگیره. اینی که روی هم رفته این دعوت برای نشان دادن چند تا از این مراکز اتمی هیچ تغییری در مسئله مهمی که ایران باهاش روبروست نداره.
به گزارش خبرگزاری‌ها، جمهوری اسلامی روز یکشنبه با اعلام اینکه هرگز برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد، در آستانه گفتگوهای استانبول به موضع خودش رسمیت داد، در حالی که می‌دانیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل آشکارا توقف غنی‌سازی را خواستار بودند. آقای جباری، به نظر شما این سیاست دولت جمهوری اسلامی از همکنون تکلیف گفتگوهای استانبول را روشن کرده؟
یه چیز تازه که نیست که الان سالهاست این مسئله هست. الان سالهاست که از طریق سازمان ملل متحد و بعد ممالکی مثل 5+1 این مسئله مطرح شده که ایران اگر میخواد بپیونده به جامعه بین المللی به عنوان یک دولت که حاضر قوانین بین المللی رو رعایت بکنه، اولین کاری که باید بکنه این که جلوی این غنی سازی رو بگیره و ایران هم گفته که تحت هیچ عنوان این کار را نخواهد کرد. الان ببینید مسئله این که مطرحه اینی که تا چه مقدار دنیا حاضر خواهد شد که تحمل این بازی ها رو بکنیم. فکر نمی کنم که مذاکرات استانبول هم به جایی برسه، ولی باز طبق گفته های گذشته بهتر این که صحبت بشه و یا بحث بشه تا اینکه جنگ بشه.
به این ترتیب چشمانداز سیاست تعامل و گفتگو رو شما چگونه توجیه میکنین؟ آیا این آغازی بر پایان سیاست دیالوگ و گفتگو از جانب جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟ و یا اینکه میشه گفتگو و دیالوگ را در مقطع دیگری ادامه داد؟
گفتگوها رو همیشه میشه به نوع دیگری ادامه داد، همیشه میشه بهانه پیدا کرد برای اینکه گفتگو داشت. الان ببینید یک گروهی از دانشمندان اتمی در روسیه علناً به کرملین هشدار دادند که اگر بخواد طبق برنامه‌ای که ایران میخواد مسئله بوشهر رو اینها بخوان راه بندازن، ممکنه یک حادثه‌ای مثل حادثه چرنوبل در ایران اتفاق بیفته، به خصوص به خاطر صدمه‌هایی که به بوشهر وارد شده بعد از این ویروس استوکسنت. و من فکر میکنم که این حتی بهانه‌ای باشه برای روسیه که تا مقدار زیادی همکاری‌های خودش رو در مورد مسائل غنی‌سازی با ایران به عقب بندازه.
آقای جباری، به طور خیلی خلاصه شما سرنوشت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رو چگونه بیان می‌کنین؟
تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، هیچ راه حلی برای مسئله غنی‌سازی در رابطه‌اش با جامعه بین‌المللی پیدا نخواهد شد. برای اینکه یکی از چارچوب‌های جمهوری اسلامی است، به خصوص دولت احمدی نژاد، و اگر بخواد سر این مسئله کوتاه بیاد دولت خودش رو از بین برده.
گفتگو نادر صدیقی بود همکارمان در واشنگتن با سعید جباری کارشناس امور خاورمیانه در آمریکا در مورد بازدید نمایندگان برخی از دولت‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد تأخیر به وجود آمده در برنامه هسته ایران نتیجه آزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا است. به گفته این روزنامه ویروس استاکسنت که به روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران ضربه زده ابتدا در کره هسته‌ای دیمونای اسرائیل آزمایش شده. به گزارش این روزنامه کره هسته‌ای دیمونا به مدت 2 سال به آزمایشگاهی برای اطمینان از کار کردن ویروس استاکسنت تبدیل شده. فرینه آسمی گزارش می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کسانی که آنها را مقامات امنیتی و کارشناسان اطلاعاتی معرفی کرده ولی نامشان را نبرده نوشت اسرائیل در تأسیسات دیمونا سانتریفوژهای مشابه با دستگاه‌های گریز از مرکز ایران را که در تأسیسات غنی‌سازی نتنز نصب شده است تولید کرده بود. بر اساس این گزارش اسرائیل و آمریکا نرم‌افزار مخرب استاکسنت را بر روی این سانتریفوژهای مشابه آزمایش کردند. این روزنامه افزود هرچند اسرائیل و آمریکا درباره کوره دیمونای محصور با سیم‌های خاردار هیچگاه سخنی نمیگوید، اما پس از تلاش‌هایی که ابتدا در آمریکا صورت گرفته بود، طرح مشترک آزمایش‌ها در دیمونا عملی شد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز گمانه‌زنی‌ها در مورد دست داشتن مشترک اسرائیل و آمریکا در انتقال ویروس کامپیوتری استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. از چند ماه پیش که خبر اثرگذاری این کرم رایانه‌ای در تأسیسات اتمی ایران منتشر شده است، انگشت اتهام در قریب به اتفاق گزارش‌های جهانی متوجه موساد اسرائیل و نیز آمریکا بوده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این نرم افزار اثر ویرانگری داشته و حتی اگر همه سانتریفوژها را از کار نینداخته باشد اما دست کم 1/5 از آنها را نابود کرده. کارشناسان اطلاعاتی و هسته‌ای به نیویورک تایمز گفتند که به دلیل آزمایش‌های صورت گرفته اثر ویروس بسیار قوی‌تر از میزانی بود که میشد تصور کرد. این گزارش می‌افزاید در سال 2008 کمپانی آلمانی زیمنس با آزمایشگاه‌های ملی هسته‌ای در آیداهوی آمریکا به همکاری پرداخت تا نقاط ضعف کامپیوترهای صنعتی که زیمنس در سراسر جهان می‌فروشد و در برنامه هسته‌ای ایران هم کاربرد دارد تعیین شود. مسئولان شرکت زیمنس در واکنش به درخواست نیویورک تایمز برای اظهار نظر در زمینه گزارشی که خبرنگاران این روزنامه در حال تهیه آن بودند گفتند که همکاری کارشناسان این کمپانی با آمریکایی‌ها در آیداهو برای شناسایی نقاط ضعف در کامپیوترهای آمریکایی در صورت وقوع حمله سایبری گسترده بوده است. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این همکاری در آیداهو کارشناسان هسته‌ای را با نقاط ضعف رایانه‌های زیمنس آشنا کرد و پس از 1 سال کار در این مرکز بود که روند تخریب کار سانتریفوژهای ایران آغاز شد. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که در کنار همکاری آلمانی‌ها با اسرائیل و آمریکا، بریتانیایی‌ها نیز سهمی در این تلاش مخرب علیه ایران داشتند. به نوشته این روزنامه جورج بوش اندکی پیش از ترک کاخ سفید فرمان آغاز طرح عملیاتی مخفی را برای ضربه زدن به تأسیسات نتنز صادر کرد و باراک اوباما پس از برنده شدن در انتخابات و حتی قبل از آن که عملا به کاخ سفید برسد از سوی کارشناسان اطلاعاتی آمریکا در جریان ماجرا قرار گرفت. با این حال نیویورک تایمز نوشته است یک مشهور مهم ماجرا این است که اسرائیل چگونه موفق شد که خود سانتریفوژهای نسل اول یا P1 را که ایران از آن برخوردار است به دست آورد و از روی آن سانتریفوژهای دیگری را برای آزمایش بسازد. دولت‌های اسرائیل و آمریکا در برابر گزارش یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز سکوت کردند. گزارشی بود از فرینه عاصمی. اما به گزارشی در مورد اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی توجه کنید. پس از اسفندیار رحیم مشایی حالا نوبت به محمد رضا رحیمی رسیده که کانون حملات و انتقادهای اصولگرایان قرار بگیره. هرچند محمود احمدی نژاد معاون اول خودش رو فردی بسیار پاک و انقلابی معرفی کرده و اتهام‌های وارده به محمد رضا رحیمی را حرکت سیاسی توصیف کرده که به گفته رئیس دولت دهم با بی‌تقوایی همراه بوده، اما این دفاع همه جانبه اصولگرایان منتقد را وادار به سکوت نکرده. حالا دو نفری که در کابینه این سو و آن سوی محمود احمدی نژاد می‌نشینند کسانی هستند که اصولگرایان حضورشان را بر نمی‌تابند. آرش حسنی در گزارشی به چالش تازه اصولگرایان پرداخته.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد است. رحیمی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست. محمد رضا رحیمی به جز این دو پست رسمی، پست‌های رسمی دیگری هم دارد و البته آنطور که الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند، محمد رضا رحیمی متهم به فساد اقتصادی است. اتهامی که احمد توکلی در یک برنامه زنده تلویزیونی به آن اشاره کرد.
تبعیض متاسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت الله لاریجانی بیان میکنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره. متهم هست. مسلم متهمه. نمیذارن بررسی بشه.
اتهامی که این نمایندگان اصولگرای مجلس از آن سخن میگویند و خواستار روشن شدن آن هستند، مشارکت محمد رضا رحیمی در پرونده اختلاس بیمه ایران است. اختلاسی چند میلیارد تومانی که نخستین بار آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پارسال خبر آن را اعلام کرد و قول داد که پرونده تا محاکمه تمام عوامل پیش برود. اما آن وعده تا کنون عملی نشده است. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی روند پرونده اختلاس میلیاردی در بیمه ایران را اینگونه توضیح داده است.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردند که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم. اینکه ما عدالت رو به همه نقاط کشور بردیم فوق‌العاده عالیه، ولی حتما باید با دستای پاک ببریم.
حال معاون اول محمود احمدی نژاد که از سوی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی متهم شده است، به این اظهار نظرها واکنش نشان داده و نمایندگان منتقدی که خواستار حضور او در دادگاه هستند را مفسدان اقتصادی نامیده است. به گفته محمد رضا رحیمی، آنها که او را به فساد اقتصادی متهم می کنند، با بیشرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیر مستقیم رئیس جمهور و معاونش را در رسانه‌ها متهم می کنند. محمد رضا رحیمی میگوید آنها که او را به فساد اقتصادی متهم می‌کنند متخلفانی هستند که از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناخشنود هستند. از مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران می‌پرسم این اتهام زنی‌های متقابل اصولگرایان به یکدیگر تا چه اندازه دعوایی واقعی، ریشه دار و با اصالت است؟
من تصور می‌کنم شروع ماجرای رحیمی با ادامهش کاملا متفاوته. شروعی که انجام شد برمیگردیم به یک سخنرانی که آقای زاکانی و آقای نادران 7-8 ماه پیش داشتن و اشاره کرده بودن نگرانی خودشون رو از تکروی آقای احمدی نژاد و شروع زود هنگام فعالیت‌های باند احمدی نژاد برای انتخابات ابراز کرده بودن. به نظر من اون صحبت‌ها بعدش یک اشارات کمرنگی به موضوع فساد یا حتی به صورت کلی میگفتن بعضی از دانه درشت‌های دولتی که در مفاسد دستن، اوایل اسم نمی‌بردن. متأ احمدی نژاد به دلیلی که تصور می‌کرد حاکم مطلقه و احمدی نژاد بی‌اعتنایی کرد به این هشدارهای اولیه اصولگراها، اما در مراحل بعد اونها هم وقتی دیدن که احمدی نژاد ول نمی‌کنه جدی‌تر شدن، کار به جایی رسید که خیلی علنی اسم آوردن. این شروع قصه، اما تداومش به نظر من اون نیست که احمدی نژاد فکر می‌کنه که فقط به خاطر انتخابات، به همین جهت برخلاف اون تکبر و غروری که داشت که میگه من هیچ کار حزبی نکردم یا خوبی اطرافش میگفتن که احمدی نژاد خودش رأی آورده رفتی به اصولگراها نداره، ظاهرا این پیامو دریافت کرده. اگه دقیقاً مشی حتما میدونید این دو سه ماه اخیر یه بار جلسه 29 نفره، یه بارم جلسه 4 نفره با سران اصولگرا گذاشته. این معنیش اینه که میخواد به اونا بگه من پیام شما رو گرفتم، یا حالا میخواد فریبشون بده یا واقعا یک تقسیم منافع انجام بده. اما خبر نداره که این بار دیگه موضوع این اصولگراها نیست. به نظر من اقدامات که الان داره انجام میشه چراغ سبز آقای خامنه‌ای و با دستور آقای خامنه‌ای. دیگه اینطور نیست که آقای نادران و آقای توکلی و دیگران اگه سهمشون رو در انتخابات مجلس از احمدی نژاد بگیرن بتونن کوتاه بیان. این موضوع دیگه حدش بالاتر از حد تصمیم گیری احمد توکلی و علی لاریجانی و نمیدونم الیاس نادران و آن دیگه است.
مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، بر این باور است که دعوا بر سر کشاندن رحیمی به دادگاه چیزی فراتر از منازعات سیاسی اصولگرایان است و آن را به چالش محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای مرتبط می کند.
و الان احمدی نژاد هم خودش رو شریک حکومتی آقای خامنه‌ای میدونه و هم به نظر من تا حدودی شریک حکومتی شده. اینطور نیست که همینطور آقای خامنه‌ای هر اراده‌ای بکنه فردا انجام بشه. اتفاقی که داره میفته وارد آقای خامنه‌ای و ادامه پیدا خواهد کرد، اما احمدی نژاد هم مقاومت میکنه. من چیزی که با قطعیت میتونم پیش بینی بکنم اینه که تا قبل از پایان دوره احمدی نژاد یکی از این دو نفر سر دیگری رو خواهد خورد، اما که کدوم موفق میشن یه خورده نیاز به زمان داره.
محمد رضا رحیمی در تازه‌ترین واکنش به این اتهامات، اتهام زنی به خود را دشمنی با نظام توصیف کرده است.
آرش حسنیان نگاهی داشت به چالش تازه اصولگرایان. اما در این بخش از مجله نیمه شب فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما دوستان در مورد مسائل مختلف در ایران و دیگر نقاط جهان گوش کنیم.
صبح خیر آقا. تونس ما میتونیم. چرا نتونیم؟ وقتی تونس بتونه ما میتونیم. قول میتونیم بتونیم. متشکرم.
آقا من صحبتم به این مسئولین مواد مخدر ایرانه. اینجا در تهران جاده شهریه یه منطقه هست به نام ویره، این قاچاقچی ها دیگه علنن میان راه رو میبندن، خمگیری میکنن، زورگیری میکنن، مواد، شیشه، تریاک، هروئین، حشیش، همه چی میفروشن. میگن ما گردنمون کلفته، هیچ کی هم به ما نمیتونه کاری کنه.
آقا به آقای مصفایت ما همون جهنم بمانیم بهتر اگه اکسیژن داشته باشیم. اینجا هم داریم خفه میشیم، داریم میمیریم. گازر شده لیتی 150 تومن، با خدا دیگه زندگی برای ما نمانده، همون جهنم بهتره. قربان رادیو فردا برم، قربون شدم که فقط صدای ملت به گوش اینا میرسونه.
میخواستم به این وزیرها بگیم که آقای محترم اگر میخوای آمار تلفات هواییمون زیاد بشه، هواپیماهایی بسازیم که زیاد جا بگیره مسافر، که سقوط میکنه آمار بره بالا، اینجوری راحت تری. آقا
میخواستم بگم که خیلی برنامه هاتون توپه. من سربازم تیه یکی از مرزای ایران، اگه این رادیو فردا نبودم اینجا دیگه میکردیم. اصلا این پیامم به مسئله سیاسی هیچ ربطی نداره. امیدوارم پیامم فردا بشنوم یه ذره دلم شاد شدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ویکی‌لیکس میگوید ایران طی 4 سال گذشته در بیش از 30 کشور جهان در تلاش بوده تا تجهیزات و فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای را به دست بیاره. بر پایه این سند تازه منتشر شده 350 شرکت ایرانی با زیر پا گذاشتن تحریمات تلاش کردند تا مواد لازم سانتریفیوژ و سیاب آزمایشگاهی خریداری کنند. این اسناد در روزنامه نروژی آفتن پوستن منتشر شده که میگوید به تمامی اسناد ویکی‌لیکس دسترسی دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در بین اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس تاکنون چندین سند هم مربوط به ایران بوده و جدیدترین آن سندی است که نشان می‌دهد ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی در 30 کشور جهان جستجو کرده تا مواد لازم و فناوری ساخت بمب اتمی را به دست آورد. یک روزنامه نروژی روز یک شنبه به نقل از ویکی‌لیکس نوشته است که بیش از 350 شرکت ایرانی در تلاش‌ها برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی دست داشتند. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این شرکت‌ها به طور مخفیانه در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 میلادی، یعنی طی 4 سال گذشته، به دنبال دستیابی به تجهیزات ساخت بمب هسته‌ای بودند، از خرید کامپیوتر و سانتریفیوژ گرفته تا تهیه اورانیوم. چند است که ویکی‌لیکس به نامی آشنا و خبرساز در رسانه‌های جهان تبدیل شده. این وبسایت طی ماه‌های اخیر صدها سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده و مدیران آن می‌گویند قصد دارند تا 250 هزار سند محرمانه را افشا کنند. وبسایت ویکی‌لیکس تا کنون چندین سند هم در مورد ایران منتشر کرده، از جمله اینکه شماری از کشورهای عربی از آمریکا خواسته بودند که به ایران حمله نظامی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این اطلاعات اسناد ویکی‌لیکس را غیر واقعی خواندند. انتشار این اطلاعات محرمانه تا کنون واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. برخی انتشار این اسناد را در راستای آزادی بیان می‌دانند. برخی دیگر از جمله مقام‌های آمریکایی هم می‌گویند انتشار این اسناد روابط دیپلماتیک کشورها و امنیت فعالان اجتماعی و مقام‌های دولتی را به خطر می‌اندازد. انتشار اسناد محرمانه آمریکا تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست. این واقعه از دوران جنگ ویتنام وجود داشته، اما افشای این اسناد توسط ویکی‌لیکس بزرگترین نشت اطلاعاتی در تاریخ آمریکا نامگذاری شده است.
مهتاب وحیدی راد نگاهی داشت به یکی از اسناد تازه منتشر شده یه ویکیلیکس در مورد ایران، اما ایران روز یک شنبه برای بار سوم نه تنها تاکید کرد که دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون کرده، بلکه این بار مکان این رخداد هم اعلام شده خارج از مرزهای هوایی ایران در خلیج فارس، هواپیمایی که ایران میگوید بقایای آنها را در زمان مناسب نمایش میده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از هانا کاویانی خواهید شنید.
تنها دو روز از آغاز سال جاری میلادی گذشته بود که ایران اعلام کرد دو هواپیمای جاسوسی غربی را منهدم کرده. در روز دهم دی ماه امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته بود که دو هواپیمای جاسوسی غربی بر فراز خلیج فارس سرنگون شدند، اما در آن زمان توضیح بیشتری در این باره داده نشد. پس از اعلام این خبر نیروی دریایی آمریکا از سرنگونی هواپیماهایش اظهار بی اطلاعی کرد. در واکنش به بی اطلاعی طرف آمریکایی، روز شنبه این هفته علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در ارتباط با سرنگون شدن هواپیماهای آمریکایی گفت که سپاه این اقدام را مسلماً انجام داده و دلیل آن نیز این است که ایران این هواپیماها را در اختیار دارد و در زمان مناسب آنها را نشان خواهد داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین این هواپیماهای ساقط شده را جزو مدرن ترین هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی نیروی دریایی آمریکا با قابلیت پروازی بالا دانست. پیشتر نیز امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته بود که ایران بسیاری از این هواپیماها را ساقط کرده و حتی در مواردی مهندسی معکوس انجام داده و تعداد زیادی از این هواپیماها را ساخته است. اما این تنها پایان خبر نیست. روز یکشنبه خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت هواپیماهای ساقط شده بیرون از فضای جمهوری اسلامی ایران، یعنی بیرون از FIR ایران در خلیج فارس، توسط اقدام پدافندی نیروی هوایی سپاه ساقط شدند. FIR همان منطقه اطلاعات پرواز است. اما اینکه آیا اقدام ایران در انهدام هواپیماهای بدون سرنشین تا چه حد در راستای حقوق بین الملل است؟ روشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا معتقد است که اگر این اقدام در جهت دفاع از مرزها باشد در حوزه قانون است و در غیر این صورت خلاف قوانین بین المللی است. وی در این باره می‌افزاید:
ببینیم به طور کلی چنین امری از نظر قوانین بین المللی غیر قابل قبول هست، مگر اینکه کشور حمله کننده به این نتیجه قطعی رسیده باشه که در حال تعرض از سوی تجهیزات کشور دیگر هست، در این مورد کشورهای دیگری از دید ایران. ولی به خودی خود خب کشورها هم موظف هستند و هم قادر به حفاظت مرزهای هوایی، دریایی و خاکی خود. در خارج از این مرزها اگر اتفاقی بیفته خب اون یه بحث دیگری رو پیش میاره که بایستی تعیین کرد که آیا واقعا در این مورد مثلا هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی و یا غربی برای جمهوری اسلامی ایران خطر جدی و فوری به وجود آورده بودن یا اینکه.
اما هوشنگ حسنیاری اصرار ایران بر تایید این خبر و اعلام عمومی آن را اینگونه ارزیابی میکند:
یکی از اهدافی که هر کشوری از چنین موضوعاتی میتونه برداشت بکنه و به دیگران بقبولونه و یا اینکه حداقل سعی بکنه که دیگران اون رو بپذیرن این هست که این کشور دارای توانایی برخورد با هر گونه تجاوز خارجی هست. در این مورد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چنین هواپیماهایی رو از بین برده و چیزی که تعجب همگان رو حتی در داخل ایران برانگیخته بود این بود که سرداری که این خبر رو اعلام کرد گفت که این برای اولین بار هست که ما خبررسانی رو انجام میدیم برای عموم. مسئله این که به مطرح هست این است که باید چیزی اساساً چنین امری اتفاق افتاده یا نه. در صورتی که چنین امری اتفاق افتاده باشه به سود جمهوری اسلامی ایران هست که لاشه این هواپیماها رو به نمایش بگذاره و به روشنی ثابت بکنه که این هواپیماها آمریکایی هستند.
در گزارش روز یکشنبه فارس همچنین آمده بود که غلامعلی رشید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه روس‌ها برای خرید بقایای هواپیماهای ساقط شده ابراز تمایل کردند نیز گفت که چون روس‌ها در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین عقب‌تر از آمریکا و اسرائیل هستند، بعید نیست که چنین تلاشی کنند، اما وی در این خصوص مطلبی نشنیده است.
ایران میگوید دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو در خارج از مرز هوای ایران در آبهای خلیج فارس سرنگون کرده. گزارشی بود از هانا کابیانی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره با بازپخش برنامه صدای دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان، این بار با آرش حسنیا.
درود بر تو مانیا. ابتدا از خبرهای ایران شروع میکنم. برای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، قرار کفالت صادر شده. روز یکشنبه برای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، قرار کفالت صادر شد، اما به دلیل پایان وقت اداری آقای خندان به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است. رضا خندان روز یکشنبه به شعبه یک دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شده بود، اما مقام‌های قضایی هیچ دلیلی برای احضار او اعلام نکرده بودند. وی همسر نسرین ستوده است که در مهر ماه امسال بازداشت شد و یک هفته پیش در دادگاه بدوی به 11 سال زندان و 20 سال ممنوعیت از وکالت و خروج از کشور محکوم شد. هنوز روشن نیست که اتهام رضا خندان چیست و چرا برای او قرار کفالت صادر شده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در آستانه مذاکرات استانبول گفت ایران در دستیابی به آنچه وی حق هسته‌ای ایران می‌نامد ثابت قدم است. وی این اظهارات را در پایان بازدید تعدادی از فرستادگان کشورهای خارجی از تأسیسات هسته‌ای ایران بیان کرد. وی همچنین گفت ایران در راه دفاع از حقوق خود، از حقوق تمامی کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT دفاع می‌کند. قرار است آقای جلیلی در روزهای اول و دوم بهمن ما با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامل بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، آمریکا همراه آلمان دیدار کند. ایران روز یکشنبه از تحولات تازه تونس و شرایط حال حاضر که به سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور منجر شده ابراز نگرانی کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت ما روابط بسیار خوبی با ملت تونس داریم و امیدواریم آنها هرچه زودتر همراه با صلح و آرامش و امنیت به خواسته‌هایشان برسند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز آمریکا و کشورهای غربی را مسئول تحولات تونس خواند و واکنش آنها را به شورش مردم تونس مضحک توصیف کرد. اعتراض‌های دنباله‌دار مردم تونس موجب شد تا بن علی رئیس جمهوری این کشور به عربستان سعودی فرار کند. اما در این حال هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت این کشور از اقدامات نخست وزیر تونس و رئیس جمهوری موقت این کشور برای آغاز دورانی تازه در تونس دلگرم شده است. مقام‌های تونسی پس از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور از همه احزاب دعوت کردند تا به روند بازسازی این کشور بپیوندند. این مقام‌ها به همراه احزاب تونسی در تلاشند تا به یک وحدت ملی دست یابند. فواد مبزع، رئیس جمهوری موقت تونس، روز یکشنبه گفت تک تک شهروندان تونسی بدون استثنا می توانند در آینده سیاسی تونس نقش داشته باشند. اما این اظهار نظرها موجب نشده که در تونس آرامش برقرار بشه. نیروهای ویژه تونس روز یکشنبه با گارد منحل شده ریاست جمهوری این کشور به شدت درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در ارتش تونس گزارش داد که این تیراندازی‌ها در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری تونس رخ داد. دو روز پیش زین العابدین بن علی که قدرت را در تونس در دست داشت به دلیل قیام مردم تونس به عربستان سعودی گریخته. اما در آفریقا علاوه بر تونس، کشور سودان هم خبرسازه. نتایج اولیه رفراندوم استقلال در جنوب سودان نشان می‌دهد که اکثریت مردم به جدایی از سودان رأی دادند. همزمان رئیس جمهوری جنوب سودان از مردم این کشور خواست که 2 دهه کشتار و خونریزی حاکمان سودان را ببخشند و به فکر انتقام‌گیری نباشند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز یکشنبه با ارسال پیامی به مردم جنوب سودان برای برگزاری این رفراندوم که رأی‌گیری آن یک هفته طول کشید تبریک گفت. این رفراندوم برای استقلال جنوب مسیحی نشین از شمال که اکثریتی مسلمان دارد برگزار شده است. در صورت استقلال جنوب سودان، بزرگترین کشور آفریقا تجزیه خواهد شد. اما در روز یکشنبه باز هم ویکیلیکس اسنادی تازه منتشر کرده. بر اساس اسناد ویکیلیکس، ایران برای دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب در 30 کشور جهان تلاش کرده است. یک روزنامه نروژی روز شنبه به نقل از ویکیلیکس گزارش داد دیپلمات‌های آمریکایی معتقدند ایران در 30 کشور جهان جستجو کرده تا مواد لازم و تکنولوژی ساخت بمب هسته‌ای را به دست آورد. دیپلمات‌های آمریکایی در مکالمات خود با واشنگتن نوشتند که بیش از 350 شرکت ایرانی در تلاش‌ها برای دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب هسته‌ای دست داشتند. این اطلاعات نتیجه برآورد دیپلمات‌های آمریکایی از فعالیت‌های این شرکت‌ها در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 میلادی است. ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما مقام‌های ایرانی همواره اعلام کردند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستند.
خیلی متشکرم. آرش حسنیا بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. خب دوستان، نوبت میرسه به بازپخش برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. مانیا منصور هستم، بهتون شب خیر میگم. از من شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر خواهم بود. با ما بمانید. برنامه این هفته صدایی دیگر را با خبرهای مهم هفته گذشته آغاز می‌کنیم. شاید مهمترین خبر اعلام حکم نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان بود که وکالت بسیاری از فعالان حقوق زنان را هم بر عهده داشت. او که از 13 شهریور ماه سال جاری در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، طبق حکم بدوی دادگاه انقلاب به تحمل 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او 5 سال حبس را به دلیل تهیه یک فیلم ویدئویی بدون داشتن حجاب اسلامی تحمل خواهد کرد. حکم محرومیت از وکالت او پس از اتمام دوران زندانش اعمال خواهد شد. نسرین ستوده مادر یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله است. گویا بحث خانواده‌های بد سرپرست هم در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران جدی است. آنگونه که نماینده فرماندار تهران گفته است، بیش از 10200 شهروند تهرانی به ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مراجعه کردند تا به موضوع طلاق، حضانت و بد سرپرستی خانواده‌ها رسیدگی شود. از این میان بیش از 5000 پرونده متعلق به خانواده‌های بد سرپرست بوده. خانواده بد سرپرست به خانواده‌هایی گفته می‌شود که علی‌رغم وجود پدر به عنوان سرپرست قانونی، او صلاحیت سرپرستی خانواده را به دلیل اعتیاد، جنون و یا فراری بودن نداشته باشد. بر اساس گزارش دولت مراکش، از 9 میلیون زن 18 تا 64 ساله در این کشور، دست کم 6 میلیون تن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی قرار گرفتند. بدین ترتیب 2/3 زنان مراکشی مورد انواع خشونت‌های خانگی قرار گرفتند که بیشتر آنها جنبه روحی و روانی داشته است. اکثر زنان در محدوده سنی 18 تا 24 سال در مراکش توسط خانواده شوهر یا پدر و برادر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زنان بالای 30 سال بیشتر از لحاظ روحی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. تحقیقات نشان می‌دهد که رایحه اشک زنان تأثیر فوق‌العاده‌ای روی مغز مردان می‌گذارد. دانشمندان اسرائیلی اشک زنان غمگین را جمع کرده و تأثیر آن را بر جهان احساسی مردان مورد آزمایش قرار دادند. یک دانشمند اسرائیلی به تلویزیون سوئیس گفته است که آنها در آزمایشات خود دریافتند که اشک زنان بویی دارد که دیگران می‌توانند آن را استشمام کنند. به گفته این دانشمند، این ماده می‌تواند احساسات، دریافت‌ها و حتی رفتار مردان را تغییر دهد. کاهش انگیزش جنسی و پایین رفتن میزان تستوسترون در آنها از جمله این تغییرات است. خبرگزاری های ایران خبر می دهند که با افزایش اختلافات زناشویی، نرخ طلاق در میان خانواده های ایرانی به 15 مورد در ساعت رسیده و این موضوع باعث رشد کودکان مهد کودکی و پیران خانه های سالمندان شده است. طبق بررسی‌های مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نسل جدید در ایران به فرزند کمتر، برابری جنسیتی و طلاق آسان فکر می‌کند. به گفته معاون دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در سال جاری در ایران رشد ازدواج 1% و رشد طلاق 5.7% بوده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یکی از تکاندهنده ترین خبرهای منتشر شده در هفته گذشته انتشار آماری در مورد خودسوزی زنان باردار در استان لرستان بود. اونطور که خبرگزاری ایسنا در این مورد خبررسانی کرد، گویا بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از 11 زنی که در استان لرستان از ابتدای سال 89 تا کنون خودسوزی کردن، 5 نفر باردار بودند. همکارم شیرین فامیلی مستقر در برلین در کشور آلمان پشت خط تلفنی ما هستند. خانم فامیلی، گویا این موضوعی هستش که شما هفته گذشته هم در مورد اون کار کردید. برای ما میگید که آیا در مراحل تحقیقتون در مورد این موضوع تونستید به آمار مشخصی در مورد خودسوزی زنان در ایران دست پیدا کنید؟
متاسفانه آمار دقیقی در زمینه خودکشی زنان در ایران وجود نداره و آمارها پراکنده است و گزارش‌ها هم حتی پراکنده است. من در فقط یادمه که یک تحقیقی شده بوده در خصوص خودسوزی زنان که مربوط به اواخر سال 83 استان کرمانشاه است که 1.13% پس از استان ایلام مقام دوم رو داشته توی خودکشی. یعنی آمارهایی که در حقیقت ارائه شده توی این زمین است. در ضمن دفتر ریاست جمهوری هم در حدوداً 10 سال پیش، یعنی یک دهه پیش، یک گزارشی داده بوده در زمینه خشونت که اونجا هم تو اون گزارش هم حتی، یعنی گزارش رسمی دولتی، اشاره شده بوده به اینکه خودسوزی در ایران و خودکشی به طور کلی در ایران رو به رشد در میان زنها.
خانم فامیلی، آیا هیچ تحقیقی صورت گرفته در مورد اینکه آیا آمار خودکشی و خودسوزی زنان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده یا تغییر خاصی درش به وجود اومده یا نه؟
تحقیقاتی به طور غیر رسمی صورت گرفته؟ من اطلاع ندارم، شاید رسما هم تحقیقاتی شده باشه تو سالهای گذشته، ولی اینکه مطرح میشه که آمار خودسوزی بالا رفته، در حقیقت کارشناسا معتقدن که بیشتر رسانه‌ای شده. یعنی فرض کنید، این خیلی واضحه که وضعیت رسانه‌ها توی ایران نسبت به 10 سال پیش یا 20 سال پیش بیشتر شده. اینترنت هست، تمام این امکانات هست. به همین دلیل اگر اتفاقی میفته، اگر حادثه‌ای روی میده، خیلی سریع‌تر میتونه رسانه‌ای بشه تا نسبت به گذشته. این یک دلیلی که مطرح میکنم. دلیل دیگه که ایده دیگه از جامعه شناسا مطرح میکنن اینه که معتقدن واقعا افزایش پیدا کرده، به دلیل که فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به خصوص چند فرهنگی در حقیقت در جامعه ایران شدت پیدا کرده و فشارها رو افزایش داده. به همین دلیل خودسوزی هم میتونه در برخی از استانهای به خصوص محروم، مثل استانهایی که مرتبا بهش تاکید میشه، لرستان، ایلام، همدان، کرمانشاه، بالا بره آمار خودکشی و از جمله خودسوزی.
دکتر مهدیز کامکار، روانپزشک ساکن تهران، هم به این پرسش پاسخ دادن که دلایل خودسوزی زنان باردار چی میتونه باشه. با هم گوش میدیم.
وقتی که ارتباطات عاطفی و هنجارهای روابط عاطفی و اجتماعی از هم گسسته میشه، بنابر این خشم لجام گسیخته وجود داره که این خشم لجام گسیخته یا به بیرون ابراز میشه که منجر به تهاجم و پرخاشگری فیزیکی ممکنه بشه، یا به خود فرد بروز داده میشه، منجر به صدمه به خیشتن میشه. یکی از خشن‌ترین راه‌های ابراز خشم به خیشتن اینه که خودت رو با مواد آتش‌زا مثلا مثل نمیدونم نفت، بنزین و چیزهای از این قبیل بتونی بسوزونی، یعنی بتونی اینجور ابراز خشم و انزجار و بیزاری بکنی از بودن یا نفس کشیدن یا اینجوری ابراز اعتراضت رو بکنی و یه جور انفجار هستی.
خانم کریمی مجمن، علاوه بر مسائل روانشناسی که با خانم کامکار در میان گذاشتم، فکر کردم که این مسئله البته ابعاد مختلفی داره، به خصوص بعد جامعه شناسی اون. به همین دلیل با خانم شهلا شفیق، جامعه شناس توی پاریس، مسئله رو در میان گذاشتم.
با هم نظرات شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس رو گوش میدیم.
در مورد پدیده‌های مثل خودکشی نمیشه فقط از یک منظر نگاه کرد، یعنی اون مسائل اجتماعی، روانی، فردی و گویی، محیط پیرامون، همه با هم آمیخته است. اون چیزی که هست، اون چیزی که روشنه، ما این نقاط مشابهی رو از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی تو اونجا پیدا میکنیم که مسئله گسترش فقر و بیسوادی و فشارهای خانوادگی و خشونتهای جنسیتی هست، که این خشونتهای جنسیتی طبعا توی این شرایط فشارهای اجتماعی نقش بیشتری رو بازی میکنن، به خاطر اینکه زنی که از نظر اجتماعی پناه داره و با مشکلات اجتماعی روبرو نیست، به عنوان یک شخصی استقلال داره، حتما خشونت سخت تره، ولی میتونه یک قوای بیشتری برای رو در روی با خشونت داشته باشه. و خب این زنان در حقیقت در ردیف بی‌پناه ترین زنانی هستن که با مسائل روانی و اجتماعی متعددی روبرو هستن.
اما خانم فامیلی، فکر میکنم سوالی که در این میون بد نیستش که ما پاسخ اون رو هم بدونیم این هستش که آیا اساساً افرادی که دست به خودسوزی میزنن، حالا زنان چه باردار باشن چه غیر باردار، از مشاوره های روانپزشکی برخوردار هستند؟ آیا اصلاً اونها مراجعه کردن به روانپزشک و داروهای مخصوصی رو دریافت کردن یا نه؟
اتفاقاً این سوال بسیار دقیقیه. من این مسئله رو با خانم کامکار، روانشناس تو تهران، در میون گذاشتم. نکته که ایشون توی صحبتشون به اون تاکید داشتن این که این خودکشی ها و خودسوزی ها در مناطقی از ایران به خصوص انجام میگیری که اصلا امکان دسترسی به روان پزشک نیست، یعنی در مناطقی که حتی مردم نمیدونن بیمار هستن. اگر مایل هستید میتونید با هم گوش کنیم این قسمت رو.
که شما در مورد یک جوامع بسیار بسیار ابتدایی، یعنی روابط بسیار بسیار ابتدایی و افراد اصلا یاد نمیگیرن توی عالی تر در واقع قشر مخ که مناطق پیچیده تر قشر مخ قرار دارن و ابراز عواطف، ابراز هیجانات، روابط عاطفی به کلام بیان و مثلا هنر، نمیدونم ادبیات، طنز، شوخی، همه چیزی که میتونه دنیا رو لطیف‌تر بکنه از جنگ، از خشم، از تهاجم، از هر چیز زشتی که در دنیا وجود داره جلوگیری بکنه و روابط انسان‌ها رو متعالی‌تر بکنه، پرهیز بشه، در جوامعی که ابتدایی‌تر زندگی می‌کنن اصلا امکان رشدش وجود نداره و در نتیجه در مورد توده‌های بسیار بسیار وسیع و محرومی هم که در این جوامع زندگی میکنن اصلا در سطوح ناخودآگاه و مخصوصا خودآگاه امکان بروزش وجود نداره که من اصلا دردی دارم و این درد قابل درمان هست و حالا برای درمانش باید چه بکنم و به کجا مراجعه بکنم. معمولا اینا فقط به صورت همین حالتهای کنش و واکنش خیلی ابتدایی بروز دردش و پاسخ به دردش، یا پاسخ هم نیست، خاموش کردنه. مثلا شما فکر کنید وقتی که مناطق محروم ایرانم هستید، مثلا اگر یه پیرمرد خیلی فرتوتی، فرسودهی، پیرمرد خیلی قابل احترامی هم که به شما مراجعه میکنه، مثلا اگه شما بخواید معاینش کنید یا بخواید مثلا بهش بگید خانم در جان یه آزمایش بدن که مثلا توبرکولوسل مثلا مطرح کنم، میگه هیچ شربت بده فقط آرومش کنه. پاسخ به درمان یا راه حلی وجود نداره، فقط خاموش کردنه یا حداقل به تعویق انداختنه. این مربوط به شرایطی میشه که بشه انسان‌ها رو در شرایطی بار آورد که اصلا بتونن به سطوح عالی‌تر عواطفشون پاسخ داده بشه. اما در این قسمت‌هایی که انقدر مثلا معیشت هنوز مطرحه، مثلا شکم سیر بودن و سقف مطرح بودن و پوشاک ابتدایی مطرح، اصلا این داستان‌ها جایی نداره برای باز شدن.
خب خانم فامیلی، ما الان در حال حاضر با مشکلی روبرو هستیم که از قرار معلوم در اون نه آمار مشخصی هست، نه دلایل بررسی شده‌ای وجود داره، نه درمان و پیشگیری برای این ماجرا میشه در نظر گرفت. تنها چیزی که هر از چند گاهی اعلام میشه آمار زنانی هستش که دست به خودسوزی زدن، که متاسفانه گویا در اکثر موارد هم به دلیل دیر رسیدن به مراکز درمانی و یا کافی نبودن سیستم‌های درمانی در محل اونها جان خودشون رو از دست میدن. با این شرایطی که وجود داره فکر می‌کنم که بد نیست که پاسخ این سوال رو از خانم شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس بشنویم که در کوتاه مدت با شرایطی که وجود داره چه باید کرد.
البته هستن انجمن‌هایی که به هر حال یک اشکالی سعی می‌کنن کمک کنن، یا اینکه حتی کارشناسایی یا مثلا کسانی هستن که حتی از جانب دولتی صحبت میکنم و میگن که باید فلان اقدام و فلان اقدام رو کرد. ولی من فکر میکنم که متاسفانه ما در ایران در یه شرایطی زندگی میکنیم که باید یک اقدامات اساسی صورت بگیره و این اقدامات اساسی در چارچوب حکومتی که خودش خشونت قانونی کرده، یعنی به هر حال تبعیضات جنسیت رو قانونی کرده، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. از طرف دیگه از بین بردن تبعیضات قومی در ایران، مثلا فرض کنید کمک کردن به این که فقر اقتصادی و فرهنگی تو این استانها توی این جاهایی که این اتفاق میفته، اینا هم یک برنامه سیاسی میخواد در چنین حکومت بیکفایتی به نظر من عملا. من خودم شخصا هیچ امیدواری ندارم که بشه یک کارهای خیلی خیلی جدی در اونجا انجام داد، در عین اینکه کاملا معتقدم که بسیاری از مددکاران، کسانی که در اونجا در کارهای اجتماعی هستن، کسانی که به هر حال به طور داوطلبانه کار میکنن، یا حتی معلم‌ها، مثلا پرستارها، خب همه اینا آدمایی که هستن تو اونجا سعی خودشونو میکنن دیگه. یعنی در واقع این آماری که دائم میره بالا و این آسیب‌های افسردگی، آسیب‌های اجتماعی، خب اینا همش در شرایطی انجام میگیره که ما یک کنش و کوششی هم از جانب شاغلین اونجا داریم. در نتیجه اینجا برمیگرده به اینکه باید یک سیاست و یک برنامه گذاری صحیح باشه، یک مدیریت صحیح باشه، یک نوع رسیدگی باشه. خب من فکر نمی کنم که در کفایت حاکمان باشه.
به هر حال خانم کریمی، مجلس جامعه با مشکل مواجه هست که برای پیدا کردن راه حل برای اون تنها امکانی که وجود داره استفاده از در حقیقت NGO ها، سازمان های غیر انتفاعی و غیر است.
با تشکر از شما خانم شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در شهر برلین.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار با هدف تقدیر از تلاش استثنایی زنان و مردانی که با روحیه‌ای چون سیمون دو بوار برای آزادی و برابری زنان در جهان تلاش می‌کنند بنیان گذاشته شد. داوران این جایزه سعی دارند با اهدای این جایزه در 10 ژانویه هر سال نه تنها همدلی و همبستگی جهانیان را برای مبارزات برابری خواه بسیج کنند، بلکه از انسان‌هایی که حتی حاضرن جان خودشون رو در راه برابری و صلح فدا کنند حمایت کنند. 10 ژانویه رو چند روز پیش پشت سر گذاشتیم و قاعدتا این هفته فرصتی داریم برای اینکه به بررسی اهدای جایزه 2011 سیمون دو بوار بپردازیم. خانم سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ما هستند. خانم راد، برای ما میگید که امسال برنامه اهدای جایزه سیمون دو بوار در کجا برگزار شد و در اون چه گذشت؟
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان هر ساله در یکی از کافه‌های معروف پاریس برگزار میشه. البته این کافه ویژگی خیلی خاص داره و اینه که سیمون دو بوار و ژان پل سارتر خیلی زیاد به این کافه میرفتن و واقعا محلی بوده برای اینکه فکر کنن و بنویسن. گفته میشه که جنس دوم رو سیمون دو بوار در این کافه نوشته و حتی توی این کافه عکس‌هایی هستش که با روی همون صندلیایی که هنوز هم مردم میتونن برن بشینن، سیمون دو بوار نشسته و داره فکر میکنه یا داره مینویسه. روز دهم ژانویه انتخاب شده برای اهدای این جایزه، به خاطر اینکه سیمون دوبار نهم ژانویه به دنیا اومده و واقعا یادبودیه بر تمام تلاش های سیمون دوبار و تفکر سیمون دوبار و آزادی خواهیه اون.
خانم راد، برنده ای امسال جایزه سیمون دوبار چه کسی بود؟
برنده امسال جایزه سیمون دوبار خانم لودمیلا اولیتسکایا بودن که ایشون یه نویسنده ای هستن از روسیه، توی روسیه هم زندگی میکنن و کتابایی که نوشتن رمان هست برای کودکان، همچنین برای بزرگسالان، به اضافه اینکه نمایشنامه و فیلمنامه های زیادی هم نوشتن، هرچند که ایشون تحصیلات دانشگاهیشون رو در رشته زیست شناسی و ژنتیک به پایان بردن.
و آیا هیئت داوران توضیحی برای این داشت که چرا یک نویسنده کتاب کودک رو به عنوان برنده جایزه سیمون دوبار انتخاب کرده؟
هیئت داوران امسال خیلی تاکید داشتن که خواستن خلاقیت زنان رو که حتی شرایط اقتصادی و اجتماعی دنیا با توجه به بحران‌هایی که داریم پشت سر می‌گذاریم روی اون تاثیر نمیذاره و زنان همچنان خلاقیت خودشون رو به عرصه نمایش می‌ذارن، تشویق بکنن. به خاطر همین بود که خانم اولیتسکایا رو انتخاب کردم، چرا که ایشون هم با بزرگسالان سخن میگه و هم با کودکان سخن میگه و در تمام این رمان‌هایی که نوشتن و نمایشنامه‌هایی که نوشتن همون اصولی رو که سیمون دو بوار برای رسیدن به یک جامعه ایدئال در نظر می‌گرفتن، آزادی، برابری و مردم سالاری، اینها رو در نظر میگن و پیام‌ها رو توی کتاب‌هاشون به خواننده‌هاشون میدن.
و برخورد خانم لوتسکایا با جایزه‌ای که دریافت کردن چی بود؟
خب ایشون خیلی جایزه ادبی خیلی زیادی دریافت کردن در فرانسه، در آلمان، در روسیه، در ایتالیا و حتی اولین کتاب ایشون اول به زبان فرانسه در انتشارات گالیمار که یکی از انتشارات خیلی بزرگ فرانسوی هستش چاپ شده بود و بعد به زبان روسی چاپ شده. من فکر می‌کنم که ایشون خیلی عادت داشتن که جوایز رو دریافت بکنن، ولی به هر حال اولین جایزه‌ای بود که از در یک چارچوب فمینیستی و برابری خواهی زنان بهشون داشت اهدا می‌شد. صحبتی که باشون داشتم گفتم خب چه احساسی دارید که از این جوایز دارید دریافت می‌کنین؟ گفتن که ما الان در شرایطی هستیم که جایزه‌ای که تازه تأسیس شدن، بنیان گذاری شدن، هر روز دارن اهمیت بیشتری پیدا میکنن و به خاطر همین هم است که خب من خیلی خوشحال هستم که این جایزه رو دریافت کردم و میتونم به واسطه این جایزه یه سری کارهای دیگه هم کنم. ولی به هر حال در سخنرانی که داشتن بعد از اینکه جایزه رو دریافت کردن به حضور سیمون دو بوار در زندگی خودشون، در واقع کتابهایی که خوندن و برخوردهایی که داشتن با کسایی که کتابهایشون رو خوندن خیلی اشاره کردن، ولی گفتن که من خودم رو فمینیست نمیدونم.
خانم راد، اصلا تصور این که برنده یک جایزه فمینیستی بخواد بگه من خودم رو فمینیست نمیدونم هم کمی هیجان برانگیزه. برخورد کسانی که در اونجا هم حضور داشتن و هیئت جوری با این برخورد خانم اولیتسکایا چی بود؟
که گفتن یه پچ‌پچی هم در سالن شروع شد که چطور، همه یه لبخندی می‌زدن و فکر می‌کنم به خاطر این بود که ایشون منظورش از اینکه من فمینیست نیستم این بود که بیشتر وقت زندگی خودم رو پای برابری خواهی زنان و مردان نمیذارم و برای من همون آزادی و عدالت همه انسان ها، زن باشن یا مرد باشن یا به قول خودشون جنس سوم باشن، فرقی نمیکنه.
خیلی جالبه خانم راد، به خاطر اینکه در ایران هم ما فضای مشابه این فضا رو تجربه کردیم. در سالهایی که من در ایران بودم این بحث این که هر فردی خودش رو فمینیست بدونه یا ندونه بحث بسیار مهمی بود، چون من سالها در مجله زنان که به عنوان اولین نشریه فمینیستی ایران مطرح بود کار میکردم، به مثل اینکه اسم مجله زنان یا فمینیست مطرح میشد یک فضای منفی و یک موج مخالفت و مقاومتی در برابر اون ایجاد میشد. جالبه که این خانم هم در واقع چنین فضایی رو دارن در درون خودشون و ابا دارن از اینکه فعالیت‌های خودشون فعالیت‌های فمینیستی بدونن. آیا این موج در کل اروپا و یا کشورهای دیگه هم وجود داره یا فقط در این خانم به این شکل هست؟
خب من به جرات میتونم بگم که حداقل در فرانسه هم همینطوره، یعنی اینکه شما خودتون رو فمینیست معرفی میکنین و از فمینیست شروع میکنین به حرف زدن خیلی از مواقع محافظه کارانه بودنی در مخاطبتون میبینید، بلافاصله گارد گرفته میشه، حتی شبکه جدید فمینیست های نسل جوان اسم خودش رو گذاشته فمینیست بودن رو جرأت کنید و در واقع در پی این هستش که این تابوی فمینیست رو که متاسفانه وجود داره حتی در کشور
فرانسه که دیگه مهد سیمون دو بوار و این همه فمینیستای بزرگ هست رو بشکنه. فکر میکنم این برمیگرده به سالهای اولیه جنبش فمینیستی که بالا گرفته و خب اون اوایل خانم ها میخواستن این جنبش رو در دست داشته باشن و تصمیم گرفتن که آقایون رو راه ندن به مجالس خودشون، به حرکت های خودشون، و این موجب شد که یه تصوری از فمینیسم بشه که اینا مرد ستیز هستن. متاسفانه تابوی فمینیست بودن همه جای دنیا وجود داره و همه فمینیست ها همه با هم دیگه باید تلاش بکنیم که این تابو رو بشکنیم، و اونم هیچ راهی نداره جز این که تاکید بکنیم که فمینیست بودن این نیستش که ما مرد ستیز هستیم، بلکه برابری زنان با مردان رو میخوایم. و فمینیست هم کلمش به خاطر این شده فمینیست، به خاطر اینکه زنها همچنان قوانینش که برایشون روا داشته میشه قوانین تبعیض‌آمیزتری نسبت به مردان.
خانم سوده راد، برگردیم به جایزه سیمون دو بوار. این جایزه معنوی هست یا وجه مادی هم داره؟
جایزه مادی معنویه، به این دلیل که با توجه به کسایی که حمایت میکنن از این جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان، یه مبلغ 30,000 یورویی هم به کسایی که برنده این جایزه هستن داده میشه، که بین تمام 4 برنده اخیر این جایزه فقط کمپین ایمیل امضا بوده که از دریافت این مبلغ مالی خودداری کرده، وگرنه بقیه همه جایزه‌شون رو گرفتن.
با سپاس از خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در شهر پاریس، جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 به خانم تسلیما نسرین، در سال 2009 به کمپین 1,000,000 امضا از ایران، و در سال 2010 به 2 زن چینی، خانم‌ها ایجیاومینگ وکیل دادگستری در چین و گو ژیانمی اهدا شده. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.